أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تقدیم کنیم به ارواح اهل بیت عصمت و طهارت روح مقدس آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات بلندی را. عرض تسلیت و تعزیت داریم ایام شهادت امیر مؤمنان آقای دو عالم صاحب معارف الهی و از خداوند متعال خواهانیم که در این ایام در این لیالی توفیق بندگی توفیق توجه به ساحت مقدس خودش بهره‌مندی از معارف اهل بیت رو نصیب ما کنه. صلوات دیگری خط بفرمایید. به عنوان آغاز این چند جلسه‌ای که قرار است بنده تصدیق کنم و از محضر اساتید بهره ببرم، روایتی از آقا امام محمد باقر رو عرض می‌کنم و بعد انشاءالله مقدمی برای بحث جلسات آینده رو تقدیم حضورتون میکنیم که انشاءالله از جلسه آینده به عنایات حضرت ولی عصر بتونیم چند قدم در این بحث پیش بریم و نکاتی رو تقدیم حضورتون داشته باشن. البته حال ما چون همین الان از راه رسیدیم دیگر خستگی و هر شبت که مسائل مربوط به راه، چون ما از قم آمدیم و این مسیر بلند و از صبح تا الان دیگه یه مقدارش دی خارج از چارچوب سخن و بیان هست، پیشابیش من عذر میخوام. روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار نقل میکنن که اصل این روایت از اصل زید زراده، یکی از اصول حالا معروف به اربعمئه که باقی هم مونده، اتفاقا این اصل از اصول باقی مونده است. اصل زید زراد هست که به شکل‌های مختلفی هم چاپ شده، عزیزان میتونن مراجعه کنن. خب این اصل به تعبیری که مرحوم ابن غزائری دارن به نقل نجاشی می فرمان که من خودم نسخه این اصل، چون بعضی ها تردید کرده بودن در این دیگه، ابن غزائری شکاک در واقع با همه اون دقائق و احتیاطات نسبت به این اصل، تعبیرش این است که من خودم نسخه ای را دیدم که روایت از ابن ابی عمر شده بود از زید زراد، چون یکی از مهمترین نقل های از این نسخه اصل زید از ابن ابی عمر. در این روایت امام باقر علیه السلام خطاب میکنن به فرزندشون آقا امام صادق صلوات الله علیه و میفرمان یا بنی اعرف منازل الشیعه علا قدر روایتهم و معرفتهم. اگر میخوای اندازه شیعیان رو بشناسی، بین اینها وزن کنی، ترتیب و اولویتی قائل باشی، معیاری که میتوان شیعه رو از همدیگه تمیز داد، یکی رو برتر از دیگری دانست، تعبیر ابتدا این است که روایتشون از ما و معرفتشونه. بعد خود حضرت بفرمان فإن المعرفه ید درایت للروایه. اون معرفت هم که میگیم نه هر نوع معرفتیست، معرفتیست که اصلش در روایت ما باشد، سرچشمش به وحی برگرده، اونم نه فقط روایت، بلکه کسی که در روایت ما درایت کنه. کثیری هستند که روایت میکنن روایات رو، ممکنه حافظ احادیث و کتب حدیثی باشند، این مهم نیست. مهم این است که از اون روایات چه میزانی فهم و دقت و اجتهاد و درک دقیق دارند. اینو تعبیر میشه در روایات اهل بیت به درایه. درایه نه این اصطلاح درایه‌ای که ما میگیم علم شناخت حدیثه، درایه در مصطلح معارف اهل بیت یعنی درک عمیق اجتهادی روایات اهل بیت، آیات و سنت. بعد می‌فرمان و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان. من شاهدم در این است و می‌خوام این رو در جلسات بعد به صورت مصداقی نشون بدم که حقیقت ایمان به خدا، بلکه تعبیر این است که بالاترین درجات ایمان کسی میرسد که نسبت به روایات ما به مرحله درایت برسه و به درایات للروایات، از طریق درایت روایات ما اهل بیت است که انسان مؤمن به اقصا درجات ایمان میرسه. حالا این رأس شده، میگن آقا مبتدی ها به هر حال باید آیه و روایت بخونن، وقتی شما به منتهی میرسید اونجا دیگه چیزای دیگه در کاره. بله این روایاتو گفتن اهل بیت، گفتن برای عوام، گفتن حالا کوچه و بازار، یکی جمال بوده یکی بقال بوده، اینا براش گفتن، اما حقایق یه جای دیگری است. میفرماد درایت روایات، درک عمیق، تدبر، نفوذ در زوایای معارف اونها تنها راه رسیدن به درجات عالی ایمانه و جز او راهی نیست. بعد حضرت خودشون امام باقر علیه السلام میفرمان انی نظرت فی کتاب لعلی، میگن فرزندم من داشتم در یک کتابی، حالا کتاب ظاهرا نوشته باید بگیم دیگه، در نوشته ای از جد بزرگوارد علی ابن ابی طالب دیدم، داشتم نظر می کردم، فوجدت فی الکتاب، در کتاب امیر المؤمنین دیدم که حضرت نوشتند ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته، اندازه ارزش انسان به معرفتشه. خیلی چیزا ممکنه ما توی عرفمون، توی حتی نظام طلبگیمون، روحانیت بین مؤمنین، اینا به عنوان ارزش تلقی بشه. اون چه که ما دیدیم و در این تعبیر امام علیه السلام هم کاملا واضحه، درجه اول، معیار نخست، اون چیزی که اصل است و بقیه نسبت به او فرع است در شناسایی و سنجش ایمان، سنجش ارزش یک انسان، معرفتشه. ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته ان الله تبارک و تعالی، این زارن ادامه فرمایش امیرالمومنین در همون کتابی است که امام باقر اسلام میفرمان که ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. اینم خودش یک نکته ظریفی است. خداوند متعال در قیامت به اندازه مقدار عقلی که به انسانها در دنیا داده محاسبه میکنه. اونجا هم وقتی قرار است افراد رو محاسبه کنن، بین عملشون و ظرفیتهاشون مقایسه بشه و اونجا حساب و کتاب کنن، محور و مدار و اون مبنای باز ارزش گذاری عقلی است که به انسان‌ها در عالم دنیا دادن. باز این نکته ایسان، نمیخوام وارد این بحث بشم، اگه به تناسب شد تقدیم حضورتون خواهم کرد که مسئله رابطه میان عقل و وحی که همین مبنای درای لروایه همینه. بین در صد میفرمان معرفت، معرفت رو به درایت در روایت معنا میکنن، در زین میفرمان اساس این معرفت در نهایت برمیگرده به میزان عقلی که انسان‌ها دارند و میزان کاربرد این عقل در فهم روایات و معارف کتاب و سنت. من از این نکته میخوام استفاده کنم و این مقدمه رو قرار بدم برای بحث خودمون، که آیا ما طریقی، راهی، وسیله‌ای برای رسیدن به معرفت، رسیدن به حقیقت، حقیقتی که از سنخ حقایق متعالی عالمه، از اون حقایقی که دست هر کسی نمیرسه، با حس و تجربه و عقل عرفی و این به دست نمیاد، این دیگه مورد اتفاقه، ما راه دستیابیمون به این معارف چیست و از کجا میتوانیم معرفتی که لازمه ایمانه، معرفتی که مقدمه سعادته، معرفتی که انسان را از خطا و خطر باز می‌داره، انسان از لغزش و افتادن در وادی و حاویه انحراف و کجروی باز می‌داره چیه؟ این بحث رو گاهی خب ما می‌دانیم، حدیث ثقلین دیگه، حالا از همه منابع و مصادر که بگذاریم دیگه حدیث ثقلین رو کسی نمیتونه انکار کنه. حدیث ثقلین وصیت قطعی پیامبر اکرم به امت است و این وصیت به صراحت میگوید زلالت دائر مدار دوری از کتاب و سنت است، هدایت اخذ توامان به کتاب و سنت و گرفتن معارف اون دوتاست. حال من عرضم اینه، گاهی اوقات ما از طریق حدیث ثقلین و روایات به صورت تعبدی اثبات میکنیم که راه سعادت و هدایت تمسک به کتاب و سنت. ما امروز از یه طریق دیگه میخوایم بریم، روش تعبدی نمیریم، روش تجربی میریم، روش تعقلی میریم. ما میخوایم بگیم در طول تاریخ تفکر اسلامی از بعد از وفات پیامبر تا امروزی که ما دور هم نشستیم و داریم بحث میکنیم، بگردیم فرقه ها، مکاتب، شخصیت ها، همه اون کسانی که در حوزه هدایت و ضلالت سخن گفتن، همه کسانی که ادعای معرفت کردند، ادعای عقلانیت کردند، ادعای شهود کردند، ادعای معنویت کردند، اینها رو بیاریم بذاریم روی میز مورد بررسی قرار بدیم به صورت تجربی و علمی، ببینیم در باب حقایق الهی، در باب اصول اساسی مکتب، اون چیزی که سعادت بشر با اونه، اون چیزی که اثبات و نفیش به امر سعادت و هدایت مربوطه، ببینیم مکاتبی که از وحی دور شدن، اون کسانی که دستشون رو از اهل بیت جدا کردند، ادعا کردند خودمون میفهمیم، در معارف الهی بیاریم بذاریم روی میز، ببینیم آیا اونها در فهم قرآن، در فهم سنت پیامبر کجا رفتن. یه مقایسه کوتاه عرض میکنم، یه موقع یه کسی میخواد تعبد به حدیث ثقلین کنه بگه متواتر عند الفریقینه، هر که تمسک نکند به بیراهه رفته. من میخوام بگم تعبد نمیخواد، ما تعقل میخوایم، تجربه میخوایم. مباحث مربوط به حوزه هدایت و سعادت رو بیاریم، حرف فرق مختلف رو هم استیاد کنیم، استقرا کنیم، بیاریم سخن اهل بیت رو هم در تفسیر قرآن و سنت پیامبر بیاریم، مقایسه کنیم، ببینیم از مقایسه میان اون چیزی که در بیان اهل بیت نسبت به قرآن کریم و حقایق وحی است و اون چیزی که دیگران گفتن چه فاصله ای وجود داره. این را به صورت مصداقی اثبات میکنیم و من در این چند جلسه در یک حوزه موضوعی مشخص میخوام این رو بحث بکنم که آن چیزی که دیگران با فاصله از اهل بیت و دوری از ثقلین نسبت به معارف وحی گفتند و راه نشان دادند و افق به ما نمایاندند، اونچنان راه انحراف رفتند، اونچنان لغزیدند که امروز هر عقلی، هر وجدانی، هر فطرتی یه حرفا رو جلو خودش بگذاره باور نمیکنه. انقدر باور نمیکنه که صاحبان یا طرفدارانش انکارش میکنن و در صدد توجیهش برمیان. تبیین مصداقی اون چیزی که بشر در ذیل قرآن گفته، در ذیل عقل گفته، در راه معنویت و عرفان گفته، اگر مقایسه بشود با اون چیزی که اهل بیت نشان دادند، اونقدر این تفاوت روشن است و اونقدر این حقانیت برجسته و متلعله است که نیازمند به هیچ برهان دیگری نیست. اگر حدیث ثقلین نبود، اگر حکم عقل نبود، اگر قدیر و حدیث منزلت نبود، فقط تجربه تاریخی تفکر بشر کافی است که نشان بده اون چیزی که در دستگاه معرفتی اهل بیت در باب حقایق دین گفته شده با چیزی که دیگران گفتند از زمین تا آسمان متفاوته. من برای که این بحث رو اثبات بکنم، حالا در همین سیر مباحثی که در این جلسه هم قرار است مورد بررسی قرار بگیری، حوزه خاصی رو انتخاب کردم. در همین حوزه که حالا عرض میکنم به نظرم مهمترین حوزه معارف الهی هم است، میخوام به صورت مقایسه‌ای فرمایشات قرآن و اهل بیت رو مقایسه کنیم با تفسیرهایی که دیگران دارن و داوری رو هم به عهده خود مخاطبان بگذاریم. من این عبارت میخونم، این تعابیر رو میگم، یا کسی باید بگوید این تعابیر اشتباه فهمیدی، اینا چیزهای دیگری میگن، یا اگر این تعابیری که نوشتن و این مطالبی که ظاهر و صریح این عبارات هست که تعلیم و تعلم هم شده است و دیگرانی که اهل هستند اونو هم قبول دارند، اگر اینها باشد این رو مقایسه کنیم با متن قرآن، مقایسه کنیم با روایات اهل بیت و بیان اهل بیت و مقایسه کنیم با حکم عقل، ببینیم آیا اون چیزی که در این فرق و این مکاتب گفته شده تا چه اندازه با عقل و وحی و کتاب و سنت سازگاره. این دو حوزه که من میخوام بهش بپردازم که دو حوزه مرتبط با هم هست، اسم این بحث رو گذاشتم سرشت جهان و سرنوشت انسان. دو تا بحث ما داریم در معارف الهی، نه در معارف الهی، تقریبا همه مکاتب بشری در باب این دو بحث حساسیت نشون دادن. یک، در باب سرشت جهان، اون چی که در هستی وجود دارد، اینکه این هستی چگونه شکل گرفته، چگونه شکل میگیرد، عاقبت این نظام به کجا میرود، این رو میگیم سرشت جهان، جهان شناسی. و دوم، سرنوشت انسان. انسان کیست، چگونه عمل میکند، بر چه مبادی فعل خودش رو انتخاب میکند، سرنوشت خودش رو چگونه رقم میزند، و در نهایت اون چیزی که به عنوان ثمره به انسان میرسد محصول چیست. این دو بحث رو من انتخاب کردم که حالا عرض میکنم در سنت علمی ما در کجا قرار میگیره، و میخوام بین سه حوزه با هم مقایسه کنم: حوزه وحی، حوزه فلسفه مصطلح و حوزه عرفان مصطلح. عرض کردم این مطالب رو میگیم، این عبارات رو میگیم، ناظر به از بیرون هم صحبت نمی کنیم، خیلی هم تحلیل نمی کنیم. میخواهیم بگیم اون کسانی که در ذیل عنوان عقلانیت، در ذیل عنوان عرفان نظری در باب جهان سخن گفتند، جایگاه اراده خدا را کجا میدانند، نظام تقدیر و معیشت الهی رو چگونه تصویر میکنند، نقش خداوند رو در این جهان چگونه میبینند، این جهان رو در چه نسبتی با خداوند میبینند، رابطه بین اراده خدا و اراده انسان رو چگونه میبینند، قایت جهان چگونه توسط خداوند رقم میخوره و انعکاسش تو فعل ما چیست؟ منی که به عنوان یک مؤمن مسلمان دارم تلاش میکنم، ریاضت میکشم، زهد میبرزم، طاعت میکنم، عبادت میبرزم، این افعالی که من انسان دارم انجام میدم تفسیرش در این مکاتب چیست؟ و عاقبت من با این همه تلاش و اون فرد در مسیر فساد، در مسیر ظلم، در مسیر تباهی، اونم داره کار میکنه، اونم در مسیر خودش، من به یه سرنوشت میرسم، اون به یه سرنوشت دیگر میرسه. از دیدگاه وحی من انسان جایگام توی هستی کجاست؟ وظیفم چیست؟ نقش عملم کجاست؟ نقش اراده خدا و تقدیر خدا و مشیت خدا کجاست؟ و از دیدگاه مکاتب بشری چگونه است؟ اونها جایگاه من و جایگاه اراده خدا رو کجا می دانند؟ این رو ما در 4-5 جلسه به صورت ملموس و موردی بنده عرض می کنم، یک به یک این عناوین رو به بحث می گذاریم، مقایسه می کنیم. عرض کردم داوری رو هم تا حدود زیادی به عهده عزیزانی میگذاریم که میشنوند و خودشون بحث رو دنبال میکنند. در مقدمه بحث من اشاره کنم که این بحثی که ما تحت عنوان سرشت جهان و سرنوشت انسان میدانیم، جایگاهش توی معارف کلامی و اعتقادی ما کجاست؟ خب میدانیم در روایات اهل بیت گفته شده ان اساس الدین التوحید و العدل، اساس معارف دینی دو بال دارد، یکی توحید است دیگری عدل. آقا یعنی نبوت و امامت و معاد اینا جز اساس دین نیست؟ فرمودن چرا، اون سه عضو بلکه ارکان دیگر اعتقادات همه زیر پربال این دوتا قرار میگیره، زیر پربال یا توحید است یا عدل. ما به معاد باور داریم در صورتی که اعتقاد به عدل در اون مفهومی که حالا میگیم، نه عدلی که گاهی اوقات در این کتاب ها یاد ما میدن، این توضیح میدیم، عدلی که در قرآن و سنت آمده. اگر کسی اساس عدل رو قبول نداشته باشه و نتونه اونچنان که در مکتب انبیا آمده تبیین بکنه، مسئله معاد، مسئله بعثت نبی، مسئله نسب امام دوچار مشکل میشه. اساس نبوت، اساس معاد بر محور عدله. یه نکته رو من در این مقدمه میخوام عرض کنم و اینو تمام کنم تا انشاءالله جلسه آینده، و این یه تذکریست برای عزیزان مخصوصا فضلای جوانترمون که در آغاز مطالعات کلامی و عقلی و اعتقادی هند، و اون یک غفلتیست که ما متاسفانه در مباحث اعتقادیمون حتی از ناحیه متکلمان صورت گرفت. البته متکلمان نخستین بیشتر توجه داشتن، اصل مرحوم شیخ مفید سید مرتضی، هرچه زمان جلوتر آمده ما دچار غفلت بیشتری شدیم. و اون کجاست؟ حوزه فعل الهی. ما وقتی میگیم توحید، الان میگیم توحید، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. حال من کار به یه اصطلاح ندارم، درسته درست نیست بماند، ولی ما سه حوزه مختلف در معارفمون داریم که بر محور توحید بنا شده. مباحث مربوط به توحید ذات و مباحث مربوط به توحید صفات رو معمولا میپردازیم، اقوال مختلف رو مطرح میکنیم. مثلا در باب توحید صفات یه بار میگیم توحید صفات بحثای وجود شناسی صفات هست، آیا صفات زائد بر ذات، عین ذات، نائب مناب ذات، شروع میکنیم بحث. صفات سلبی، صفات ایجابی، بحث بسیار مهمی هم هست در توحید. اما شق سوم این بحث که حوزه افعال الهی است که نتیجه اصلی توحید در اونجاست، آثار عملی و بیرونی مقوله توحید در حوزه فعل الهی در امر اراده الهی در بحث مشیت و قضا و قدر و امثال نامطرح میشه، این اصلا در سنت کلامی ما به تدریج غائب شده، به طوری که ما الان حتی از تحصیل کرده های کلام گاهی قد میپرسیم آقای مشیت قضا و قدر رو توضیح بده، یه توضیح نمیگم متناسب با آیات و روایات، اون که اصلا تو حوزه قرار نیست که ما روایات اعتقادی بخونیم، همین بحثای کلامی رو عرض میکنم، کلامی عادی. شما مقایسه کنید، ما نمیدوانیم حتی یه تبیین درستی از مسئله اراده خدا بکنیم. الان شبهای قدر دیگه، همه میگن شب قدر است، لیلة القدر، نزول ملائکه میشه، مقدرات در این شب تعیین میشه. خب بله این در حد اعتقاداته، اما یک کسی بگه آه شب قدر یعنی چی؟ مثلا تقدیر یعنی چی؟ چه اتفاقی در عالم میفته که تقدیر میشود؟ این که شما میگید تقدیر و تغییر میدیم یعنی چی تغییر؟ اصلا این مباحث در حوزه کلام ما مطرح نیست. ما هرچه از مباحث ذات به مباحث صفات، از صفات به افعال میایم، بحث های اعتقادی ما در حوزه علمیه کم رنگ تر میشه. الان کاری ندارم چرا اینطور شده، اگر دو سه جلسه بگذره به لطف الهی من بحثام توضیح بده، بعد عرض خواهم کرد که چرا مباحث مربوط به حوزه فعل الهی رو ما در حوزه فتیلش کشیدیم پایین، یا کشیدن پایین، نگذاشتیم این مباحث به صورت روشن و صریح، به خصوص اون چیزی که در قرآن و روایات اهل بیت هست که مخ توحید اونجاست، اساس بندگی، عرض خواهم کرد، اساس بندگی اونجاست، اوج معرفت توحیدی در ساحت فعل الهی است، اوج بندگی انسان، مواجه انسان با خداوند متعال اونجایی است که انسان، عرض کردم سرنوشت انسان، جهان، جهانی که به دست خداوند اداره می شود به چه شکل، انسانی که مخلوق خداوند است با چه ظرفیت‌های فراوان، قرار است در عالم دستگاه بندگی خدا را بیفته، قرار است ایمان، گوهر ایمان در انسان زنده بشه، پرورده بشه، به تعبیر امیر مؤمنان اقصا درجات الایمان، انسان قرار است پله 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 تو مسیر معرفت توحیدی بالا بره. در همین نقطه‌ای که ما نیازمند معارفی هستیم که ما رو در مقام بندگی نشون بده و خدا رو با خدایی خودش نشون بده، دستگاه معرفت کلامی و اعتقادی ما کوتاه میاد. از طلبه میپرسیم نمیدونه، از استاد کلام میپرسیم نمیدونه، از استاد فلسفه میپرسیم مثل یه چیز دیگه ما جواب میریم، سراغ استاد عرفان میفرمان که یه بحثای مطرح میکنن یه خود شاخمون در میاد، نمیفهمیم یه حرفمون کجاست. برمیگردیم به قرآن و روایات اهل بیت، میبینیم تبیینی که اهل بیت از نظام فعل الهی، نظام اراده خدا، نظام تقدیر و مشیت خدا در عالم کردن، انسان با درک حتی مبادی اولیه این معارف وجودش آماده بندگی میشه، تازه میفهمه کجاست، تازه میفهمه چه باید بکنه. اینکه حضرت فرمودند به معرفت یا به درایت روایات انسان اقصا درجات ایمان میره، نه اینکه ثوابش میدن، ای تو رفتی روایت خوندی تفسیر درست کردی بهت ثواب میدن، درجه ایمان تو میبرن بالا، نه آقا، خود این معارف، خود این گوهر حقایق اونچنان فطری است، اونچنان عقلی است، اونچنان در جان مینشینه، اونچنان قلب رو تکان میدهد که انسان آماده ایمان و بندگی خدا میشه. حال من بعد روایات رو میخونم، عزیزان و سروران همه بهتر از من بلدن، وقتی حضرت میفرماند ما عبد الله به مثل البدا، ما عظم الله به مثل البدا، در عالم به اندازه معرفت نسبت به بدا در بندگی خدا تأثیر نداره. بالاترین مبنای معرفتی برای بندگی خدا، برای شناخت عظمت خدا، همین که بدانیم ولله البدا، بدانیم ولله الام من قبل و من بعد، بدانیم یمحو الله ما یشا و یثبت به عنده ام الکتاب. می فرماد همین معرفت اگر درست حاصل بشه، درست حاصل بشه، نه تفسیر عوضی و کج بکنیم، همین چیزی که قرآن کریم فرموده به لسان مفسر حقیقی قرآن امیر مؤمنان امام صادق علیه السلام و اهل بیت بدانیم، همین برای شناخت عظمت خدا کافی است، برای شناخت بندگی خدا کافی است، برای افتادن و راه افتادن کافی است. من میخوام چند تا نکته رو اشاره کنم، اهمیت مباحث مربوط به فعل الهی، که هم یک تذکری باشد برای عزیزان جوانترمون که در این مسیر مطالعه کنن، تحقیق کنن، بنویسن، و هم مقدمه باشد برای بحث جلسه آینده من، که میخوام از همین حوزه مباحث حوزه فعل الهی شروع کنم، برسم به فعل انسان و بگم تبیین جهان و تبیین انسان در دستگاه معارف الهی چیست و دیگران چه گفتن. در اهمیت مباحث فعل الهی پنج محور رو ما بحث کردیم، گفتیم به پنج جهت مباحث مربوط به عدل الهی، اراده الهی، فعل الهی نسبت به سایر امور، سایر اصول مهمتره، یا بگیم مهمه. یک، این که گفتیم مباحث مربوط به حوزه فعل الهی نتیجه و اساره معرفت توحیده، توحید ذات، توحید صفات، ای کسی بخواد تجلیش رو ببینه در حوزه فعل و اراده الهی است. اینو توضیح خواهم داد و توضیح خواهیم داد که کسانی که در حوزه اراده خدا، در حوزه حضور خدا در هستی، حضور خدا در زندگی انسان، قدرت تبیین ندارند و تبیین‌های نادرست می‌کنند، ریشش تو توحید در صفاته، ریشش تو مباحث اصلی توحیده، اما ثمرش اینجا ظاهر میشه. اینجاست که افراد میفهمند در اونجا چه بذری کاشتند، بذری که ما در حوزه توحید ذات و توحید صفات میکاریم تو توحید افعال باید اینجا دروش کنیم. سر دروی این اندیشه ها معلوم میشه که مکاتب مختلف، تبیین های مختلف چه تفاوتی داره. پس یک، ثمره توحید در حوزه اراده الهی و مسئله سرنوشت انسانه. دوم، گفتیم مهمترین صفات الهی صفات ناظر به فعله. حالا عزیزان نمیدونم از 1001 اسم چند تاشو یادمونه، دیالاش چون شبهای قد دعای جوشن کبیرم خوندیم بیشتر یادمونه. در اونجا ملاحظه فرمایید که این بیانی که من عرض میکنم درسته یا درست نیست. غالب صفات الهی ناظر به فعل خداوند متعال. خب میگیم خدا خالق است، خدا رازق است، خدا حکیمه، خدا عادله، خدا عظمت داره، ظلمنه، شافع، همه. من میتوانم بگم 90% صفاتی که شما با اون صفات خداوند را میخوانید، حالا خیلی کم گفتم، همه ناظر به فعل خداونده. یعنی در دعای ما، در نسبت ما با خداوند، اون چیزی که به عنوان واسطه قرار میگیرد و مبدأ دعا و عبادت میشه، اسمایی است که ناظر است به فعل خدا. ما همش خدا را میخوانیم،
ای خدایی که در عالم داری این کارو میکنی، ای خدایی که منجی هست، ای خدایی که ملجایی، ملجایی منجایی، هر چه ما داریم میگیم داریم به فعل خداوند اشاره میکنیم. آیا از این ما یه درس نمیگیریم؟ یعنی یه نکته به ذهنمون نمیاد که اون بخشی از معارف الهی که انسان ساز است و لازم است انسان برش متمرکز بشه و از اون طریق مسیر عبودیت رو طی کنه، حوزه افعال الهی است. من خواهم گفت وقتی ما میخوانیم خداوند رو به اسماء و افعالش، نه فقط میخوانیم، داریم خداوند را در این حوزه حاکم میبینیم، داریم توحید عملی را در زندگی و در حیات واقعی خودمون تجربه میکنیم و خدا رو به اون اوصاف میخوانیم. خب این معناش این است که شناخت این اوصاف مهمه دیگه. مبنای این صفات مهمه، اینکه خداوند متعال در عالم سریع الرضا هست. سریع الرضا یعنی چی؟ اینکه خدا رحیم است و رحمان است، اینکه خدا اگر اراده کند و لحظه ای اراده کند همه سرنوشت من رو تغییر میده. یفعل ما یشا، یحکم ما یرید، فعال لما یشا. یعنی چی اینا؟ یعنی فعال لما یشا یعنی چی؟ خدا چی میخواد؟ که هر آنچه را که بخواهد انجام میدهد. کتاب و سنت داره به ما میآموزه در حوزه معارف الهی خودتون، حوزه صفات افعال، اسماء ناظر به فعل خدا مهمند. اینا هستند که در زندگی شما، در بندگی شما نقش دارند. پس نکته دوم، ما از طریق صفات خودش اهمیت افعال رو پیدا میکنه. محور سوم، اشاره کردیم که بیشترین اختلافات در بین مکاتب بشری و انسانها در حوزه معارف الهی تو حوزه افعاله. نمیخوام اینجا بحث رو طولانی کنم، خیلی سریع مقدمه است فقط. قرآن کریم وقتی به وجود خداوند متعال میرسه، در قرآن کریم حتی یک آیه در اثبات الله تبارک و تعالی نیست، بلکه برعکس. قرآن می‌فرماد و قالت لهم رسلهم. صحبت بعضی ها گفتن، بعضی از مفسرین ببینید، بعضی از متفکران ببینید، گفتن این تعابیری که در قرآن ادله بر اثبات وجود خدا نیست، به دلیل این است که مردم جاهلی زمان نزول قرآن، قرآن رو قبول داشتن. بابا قرآن کریم می‌فرماد قالت لهم رسلهم اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. همه انبیا از آغاز، از آدم تا خاتم، وقتی آمدند با امت خودشون، با مردم خودشون مواجه کردند، گفتن شما در باب خداوند شک ندارید. انسان دارای فطرت، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، این انسان در خدا شک نمی کنه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. به توحید رسیدند. آیات قرآن شما ببینید، مفسران و علما گشتن یک دلیل بر توحید پیدا کنن، فرمودن لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتها. آخر برهان قرآن کریم در با. یعنی چی؟ یعنی انسان به طبیعت حال و به فطرتش نه در اصل وجود خدا و نه در توحید شک نداره. مشکل از کجا پیش میاد؟ از حوزه افعال الهی پیش میاد. من فقط یه سرنخ بدم برای عزیزانمون که دنبال بکنن. متفکران بشری، حتی فرقه های اسلامی و دینی، نقطه اختلاف اساسیشون از حوزه فعل الهی آغاز میشه. فرعون هم که ادعای خدایی میکرد نمیگفت من اللهم، میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی ربوبیت به عنوان یک صفت فعل را ادعا میکرد.
میگم من دارم به شما قضا میدم، من قانون گذاری میکنم، تشریع از آن من است، پس ربوبیت از آن من است، پس باید من بندگی کن. دعوای قرآن با مخالفان بر محور ربوبیت است، بر محور رزاقیت است، بر محور حاکمیت است. مراجعه فرمایید. حالا عزیزانمون اینجا یادی کنیم از مرحوم علامه عسکری. اگه اجازی من تمام کنم چش خدمتتون است، چون وقتم دیره من در خدمتتون است. مرحوم علامه عسکری در این کتاب نقش ائمه در احیای دین، کتاب خیلی خوبی است، مخصوصا برای جوان‌ها ما معمولا پیشنهاد میکنیم، ایشون یه بحث مستوفا و دقیقی تو این زمینه دارن، دوستان من به اونجا ارجاع میدن، دیگران هم بحث کردن، ولی اونجا با یه لسان جالب و ناظر به قرآن این بحث رو ارائه دادن که نزاع انبیا با مخالفان بر سر اسماء الهی است، اونم اسماء افعال، بر سر حضور اراده خداونده. دعوای مکاتب مختلف بر سر اینه. من این در جلسات آینده خواهم گفت که دعوای میان اشاعره، معتزله، امامیه، حتی اختلافات درون امامیه عمدتاً بر سر مسئله صفات و صفات افعاله، بس مسئله مقوله اراده و مشیت و قضا و اختیار انسان و سرنوشت و قایتمندی جهانه، ایناست که محل بحثه. بین الان دعوای ما با وهابیت، ما یه اختلافی داریم با اهل سنت که ما معتقدیم عمده اختلافون باز بر سر فعله، اون بماند شادی اشاره بکنم، با وهابیت. وهابیان شبهاتشون ناظر به چیه؟ توحید افعالی. به شما میگه توسل شرک، تبرک شرک، شفاعت با شرایطی شرک، تمام اینا اگر اینجوری فرض کنید عمل بکنید یا اینجوری بگید، تمام اینا برمیگرده به حوزه افعال، اختلاف. و من عرض خواهم کرد که حل مسئله شبهات وهابیت تنها راهش به معنای دقیق کلمه بازگشت به تبیین اهل بیت از اراده خداوند و اراده انسانه، و تا مسئله امر بین امرین حل نشه، شبهه وهابیت در مسئله عرض شود که توسل، در مسئله تبرک امثال حل نمیشه مبنای اصلیش. خب این بحث رو ما تمام کنیم، این مقدمات بحث بود، برای اینکه میخواستم عرض کنم که در حوزه افعال الهی که نقش خداوند در جهان، از شو گذاشتم سرشت جهان، و نقش اراده انسان در سرنوشتش که گفتیم سرنوشت انسان، این رو میخوایم بحث کنیم، میخوایم ببینیم از دیدگاه وحی، از دیدگاه مکاتب الهی در خصوص اراده خدا، اراده انسان و اتفاقی در جهان انسان میفته چه بیانهایی وجود داره و احیانا چه اختلافاتی هست. صلواتی خواهد
محمود. فرعون هم همین را می گفت، در حالی که قرآن می فرماد و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، نگفت من رب غیری.
بعد اله منظور چی بود؟
معلومه خالق است.
نه
اله رب نیست.
نه نه اله منظور خالق نیست دیگه. حالا اگر خالق هم باشه که می فرمان باز فعله، یعنی اله یقیناً معناش این نیست که من اون خدای، بله، معبوده، بله. حالا اگه بخوایم از تفسیر اهل بیت استفاده کنیم، الذی یتعله الیه الناس،
در هر صورت رب نیست
فیه.
اون فرمایش جناب عالی این بود که فرعون هم خالقیت را قبول داشت، منتها در ربوبیت.
نه، ما گفتیم در حوزه صفات ذات اختلافی نبود، در حوزه صفات فعل بود. در حوزه صفات فعل حالا تو چه رتبه‌ای؟
یعنی همون ربوبیت دیگه،
ربوبیت، رازقیت، عرض شود که امثال خالقیت، ممکن یه نوع از خالقیت،
مرتبه از خالقیت
ولی
باشه.
آیا این آیه همون صفات فعل را میگه، خالقی ربوبیت و رازقیت و این چیزها را فرعون درش شک داشت یا در اصل الوهیت؟
یعنی فرعون خودش را اله واجب الوجود بسیط میدانست؟ سالمون یعنی خودش را ازلی میدانست؟
مسئله بسیط و اینها
یا ازلی میدانست؟ نه، ببینید وقتی ما میگیم خدای در واقع در رتبه ذات، یعنی خدایی که ابتدا و انتها نداره، اینه دیگه. یعنی آیا فرعون چنین اعتقادی داشت یا کسانی که به اون باور داشتن اون رو خدای ازلی و ابدی میدانستن؟ این نیست.
قرآن اینجور میگه،
نه
آیاتی که بررسی بکنیم،
حالا منم از هم بررسی آیات میگم، حالا باز مراجعه کنید اونجا مرحوم علامه طباطبایی
میگه: یا هامان ابن لی سرحن لعلی اطلع الى اله موسا و انی لأظنه من الکاذبین. همین را میگه، میگه من برم بالا ببینم آیا خدای موسا وجود دارد یا ندارد.
خب این از کجاش استفاده میکنیم که خودش رو اون اله،
یعنی قائل به الوهیت نبود؟
نه دو تا بحث شد. ببینید دو تا بحثه، لازم بود که آیا فرعون منکر خدا بود یا نبود. بگید فرعون منکر خدا بود، بعد میگید نسبت به اون اف الله شکن فاطر السماوات و الارض، ما میگیم به صورت عادی و طبیعی است، و الا خود قرآن میگه و ما یهلکنا الا الدهر، که ظاهرا یه عده هستن که حتی خدا رو قبول ندارن. عرضم این است که قالت رسولهم اف الله شکن میخواد بگه به طبیعت حال، به فطرت، به عقل اولیه کسی خدا را منکر نیست. اما منکر خدا وجود نداره؟ چرا وجود دارد؟ یکشم فرعون. یه بحثه. یه بحث دوم این است، کسانی مانند فرعون که ادعای خدایی میکردند، این خدایی رو به اعتبار ذات میکردند یا به اعتبار صفات؟
ببخشید، در این سه حوزه‌ای که فرمودید تطبیقی میخواید بحث بفرمایید، اگر میز عقلانیت رو ما نذاریم، اون وقت بحث‌های صغروی خیلی زیاد میشه. مثلا حالا هر روایتی رو در سندش میخوان اشکال کنن، در دلالتش میخوان اشکال کنن، میخوان حرف‌های خودشون رو قرائن لبیه بدونن برای تفسیر این روایات. لذا اگه این میخوام ببینم اینم در سیر بحث هست یا نه، که ما با میز عقلانیت ببینیم آیا اون حرف قرآنی هست که با اون بخوام
من این روایت رو خوندم که بعد توضیح بدم. صدر روایت فرمود درایت روایت، در زیل روایت حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول. یعنی درایت در روایات بدون تعقل و بدون میزان عقل ممکن نیست. حتما ما در مباحثمون از ابتدا تا انتها بیان اهل بیت رو که میگیم این بیان دقیقا مطابق با عقل، و اگر نظر دیگران رد میکنیم میگیم بیان دیگران خلاف عقله. یعنی میزان و معیارمون در نهایت عقله. اما سخن در این است، چه کسی توانسته معارف الهی رو به گونه ای بیان کنه که عقل بپذیره؟ و اون کسانی که مدعی عقلن چگونه سخن گفتن که همین امروز عقل رو ما قاضی کنیم و حاکم کنیم اون رد میکنه؟ والحمدلله رب العالمین.